بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 29 سوره بقره آیات 187 تا 190. خب بحث ما جامعه سازی اسلامی بود. یکی از لوازم جامعه سازی تشریع قوانین و مقررات هست. در این بخش داشتیم برخی از قوانین رو مورد بررسی قرار میدادیم. رسیدیم به بحث روزه در ماه مبارک رمضان. آیه 187 ادامه بحث روزه هست. خب ما این آیه رو تلاوت میکنیم، بعد وارد بحث بعدی میشیم که یک بحث اقتصادیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. در این آیه شریف چند تا مطلب بیان شده. مطلب اول این هست که خدای متعال اشاره میکنه به فقدان یه ظرفیت خاص در مردم، که اون بی‌ظرفیتی در واقع باعث شده که یک حکم شرعی تغییر پیدا بکنه. آیه به شکل البته مفهومی اشاره داره، که یعنی از باب استنباط مفهومی این رو داریم میگیم که شما تا پیش از این جایز نبود که در شبهایی که روزش رو روزه میگیرید، لیلت الصیام یعنی شبی که روزش رو روزه میگیرید، چون بحث روزه ماه مبارک رمضان بود، با همسرانتون ارتباط زناشویی داشته باشید. اما مشخص شد که بعضی از شما به هر حال دچار خیانت به خودتون میشید و نمیتونید این مسئله رو و این قانون رو رعایت بکنید. برای همین خدای متعال آمد و این قانون رو سبک کرد بر شما و اجازه داد که این قانون برای شب نباشه، برای موقع افطار تا موقع سحر در واقع مجاز باشه این امر. خب این نکته قانونگذارانه هست دیگه، که کسانی که قانونگذاری میکنن این نکته رو مد نظر قرار بدن که قانونی رو که وضع کردن یا دارن وضع میکنن آیا با پذیرش مردم مواجه میشه یا خیر، اکثریت مردم باهاش چه مواجهه‌ای دارن. اگر ما یک قانونی تصویب بکنیم که اکثریت مردم اون قانون رو نقض بکنن، از نظر روانی قانون شکنی رو ما قبحش رو شکستیم دیگه، چون یه قانونی تصویب کردیم و خودمونم میدونیم که اکثریت به این قانون عمل نمی کنند. این یه مطلب هست که حالا مطلبش رو میخونیم و ترجمه میکنیم. احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم، حلال شد برای شما در شبی که فرداش رو روزه میگیرید، الرفث الى نسائکم، ارتباط زناشویی با همسرانتون، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. زنان شما لباس هستند برای شما و شما مردان هم لباس هستید برای همسرانتون. یعنی چطور لباس انسان رو گرم میکنه و چطور لباس عیوب انسان رو میپوشونه و و دیگر ویژگی هایی که لباس داره. لباس مایه زینت انسان هست. حالا همسران هم باید زندگی همدیگه رو گرم کنند، برای همدیگه گرما و پوشش و مایه زینت باشن. همونطور که لباسمون رو دیگری نمیدیم بپوشه و لباس ما با بدن خود ما در تماس هست و بدن ما رو پوشش میده و گرم میکنه، زوجین هم نسبت به هم باید حکم لباس رو داشته باشند و حریم ها رو نسبت به غریبه ها رعایت بکنند. کاملا حریم خانه باید حفاظت شده باشه، محفوظ باشه. در سوره مبارکه اعراف تعبیری هم داره تحت عنوان لباس و تقوا. در واقع دو جور لباس ما داریم. یک لباس ظاهری داریم که مایه زینت و حفاظت انسان هست از سرما و گرما، و یک لباس معنوی داریم که اون لباس تقوا هست که وقتی ما به ملکه تقوا رسیده باشیم، آراسته به تقوا شده باشیم، تقوا ما رو حفاظت میکنه، همچون یک سپری حفاظت میکنه از تهدیدات و آسیب هایی که ممکنه از ناحیه دشمنان بیرونی و یا وسوسه های درونی متوجه ما بشه. بنابراین بعد زن و شوهر مثل لباس مواظب هم دیگه باشن، مراقب هم دیگه باشن، همدیگه رو حفظ بکنند از مسائل و مشکلاتی که پیش میاد. و احیانا مثلا اگر لباس انسان آلوده بشه، خب خیلی آدم رو وقت میذاره، میشوره، تمیز میکنه، دوباره استفاده میکنه، نمیاد که با لباسش دعوا بکنه. زن و شوهر هم همینطورن. اگر کدورتی پیش اومد بینشون، خیلی با مهربانی، با محبت، با لطافت، با احترام باید با همدیگه مواجه بشن، کمک بکنن که اون عیب و ایراد برطرف بشه و زندگیشون به آرامش برسه. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. برای خدا به اصطلاح این علم به دست اومد از رفتارهای شما. دانست خدا که شما خیانت میکنید به خودتان، یعنی حکم رو نقض میکنید. این دستوری که داده شده که ظاهرا دستور نبوی بوده یا دستوری بوده که سنت انبیاء الهی بوده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله همون رو تایید کرده بوده، خدا فهمید که شما اینو رعایت نمی کنید و این روابط رو برقرار می کنید. لذا چیکار کرد؟ فتاب علیکم و عفا عنکم، برگشت به سوی شما و درگذشت از شما. یعنی این حکم رو برداشت، لغو کرد، یه لطفی در حق شما انجام داد. فالان باشروهن، از الان شما میتونید بعد از افطار، بعد از اینکه افطار کردید و تا سحر، یعنی قبل از اینکه روزه بخواد شروع بشه، میتونید با همسرانتون روابط زن و شوهری داشته باشید. و ابتغوا ما کتب الله لکم، و بجویید آنچه را که مقرر شده است برای شما. و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. توی این فاصله، یعنی از فاصله افطار تا سحری، بخورید، بیاشامید تا موقع، تا زمانی که یتبین، آشکار بشه برای شما اون رشته سفید من الخیط الاسود، از رشته سیاه من الفجر، هنگام سپیده دم. البته الان دیگه برای مردم راحته دیگه، چون رسانه ها همه چیز رو تعیین میکنن، مشخص میکنن کی افطاره، کی سحریه، کی اذان میشه. این حالا یه روشی بوده که از وضعیت اون خط سفید و سیاه در آسمان صبحگاهی، بعد مردم متوجه می شدن و اون سپیده صادق رو از سپیده کاذب تشخیص می دادن. براشون راحت بوده، به هر حال این رو خدای متعال برای اونها داره میگه و اونها می فهمیدن که ماجرا چیه. بعضی هم گفتن یعنی یه نخ به اصطلاح سفید و سیاه رو تو تاریکی وقتی که میگیرید بتونید رنگشون رو مثلا تشخیص بدید، این یعنی دیگه خوردن و آشامیدن ممنوعه و روز شروع شده. ثم اتم ما سیام الی اللیل، پس سحری که خوردید اذان صبح که شد دیگه خوردن و آشامیدن تمامه، دیگه نخورید و نیاشامید، روزتون رو شروع کنید. ثم سپس اتم تمام کنید سیام را، روزه را، الی اللیل، تا شب، یعنی تا اذان مغرب. پس از اذان صبح تا اذان مغرب وقت روزه هست. ولا تباشروهن، توی این فاصله یعنی فاصله اذان صبح که روزه شروع شد تا اذان مغرب که وقت افطار هست دیگه ارتباط زناشویی نباید داشته باشید با همسرانتون. بله عذرخواهی میکنم، این رو با بعدی اون که گفت اون مشخص شد، حالا این یه بحث دیگریه. ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، باید با این قسمت دوم بخونیم. یک صورتی رو استثناء میکنه که شما در این صورت شب هم نمیتونید روابط زناشویی داشته باشید با همسرانتون، اون که زمانیه که در مساجد اعتکاف کرده باشید. ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، روابط زناشویی نداشته باشید با همسرانتون در حالی که شما معتکفید در مساجد. خب اعتکاف مخصوصا در دهه سوم ماه مبارک رمضان خیلی توصیه شده، ثواب داره، واجب نیست، مستحبه. از شرایط اعتکاف همینه که اگه کسی رفت معتکف شد در مسجد خب مشغول عبادت و راز و نیاز میشه و شبها هم دیگه نمیتونه این ارتباط رو داشته باشه. تلکه حدود الله فلا تقربوها، این مرزهایی که گفتیم اینها مرزهای الهیه، این قوانین اینها مرزهای الهیه، حدود الهیه، مقررات الهیه، یه خط قرمزهایی هست که برای شما ترسیم شده. فلا تقربوها، نزدیکشون هم نشید، چون اگه نزدیک بشید بعد ممکنه که بخواید انجام بدید. این فلا تقربوها به گوشتون احتمالاً آشنا هست، در ماجرای آفرینش آدم و حوا اونجا هم خدای متعال فرمود لا تقربا هذه الشجره، به شجره گناه نزدیک نشید. خب اونها نزدیک شدن و اون اتفاق افتاد. حالا اینجا میفرماید فلا تقربوها، حتی وسوسه هم نشید که به این حدود الهی، به این خطوط قرمز نزدیک بشید، چون ممکنه که درش بیفتید. کذالک یبین الله آیاته للناس، اینطوری خدا آیات خودش رو برای مردمان بیان میکنه. لعلهم یتقون، شاید که اونها به تقوا برسن، به مرحله‌ای برسن، صاحب یک سپر حفاظتی برای خودشون بشن، که این تقوا به عنوان یک سپر حفاظتی انسان را هم از تهدیدات بیرونی حفظ بکنه و هم از آسیب‌های درونی. قبلا هم عرض کردم تعبیر لعلهم میاره برای اینکه تقوا محصول یک بسته‌ای از مسائل اعتقادی و اخلاقی و فقهی و رفتاری هست، فقط با یه دونه تقوا حاصل نمیشه، لذا این لعلهم مال اینه. یعنی حالا شما اینو رعایت بکنید، اگه بقیه رو هم رعایت کرده باشید به تقوا میرسید، ولی اگر فقط همین یه دونه قانون رو رعایت بکنید طبیعیه که به تقوا نمیرسید. خب بحث روزه اینجا تمام شد. آیه 188 مربوط میشه به مسائل اقتصادی که بحث فوق العاده راهبردی هست و امروز دنیا گرفتار این مسئله هست و این راهکاری که در این آیه شریفه بیان شده میتونه خیلی مؤثر باشه. آیه رو من تلاوت میکنم، بعد درباره مضمونش با هم صحبت میکنیم. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. میفرماید که راجع به اموال مطالبی رو باید رعایت بکنید، که اینجا یک مطلب راهبردی بسیار مهمی رو میفرماید و اون اینه که تصرف شما در اموال در ارتباطاتی که دارید باید تصرفات مشروع باشه. ببینید در اسلام و در قرآن کریم مالکیت انسان‌ها به رسمیت شناخته شده، ما می‌توانیم مالک اموالی بشویم، منتها شرایطی داره این مالکیت. از جمله شرایط مالکیت اینه که این مالکیت بر اساس قراردادها و ضوابط درستی اتفاق بیفته، به شکل مشروع اتفاق بیفته. رضا بر این نکته تأکید می‌فرماید: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نخورید، کنایه از تصرف نکنید. مثلا ما میگیم فلانی مثلا کوه خاره، زمین خاره. خب کوه خاره که نمی‌خوایم بگیم، یعنی کوه خورده، یعنی رفته برای خودش یک کارهایی انجام داده که منجر شده به اینکه یه سند مالکیتی برای بخشی از کوه بگیره. بخشی از کوه رو ماشینالات برده اونجا کنده، تصرف کرده. یا زمین خاره یا دریا خاره، مثلا بخشی از ساحل رو برده و اونجا با یک سری اقداماتی این رو تصرف کرده و الی آخر. این لا تأکلوا به این معنا هست، نخورید یعنی تصرف نکنید. اموالکم بینکم بالباطل، اموال یا مالهای خودتون رو که در بین شما هست به ناروا، یعنی به روشهای ناصحیح مالکیت در میان شما دست به دست نباید بشه. بعد یکی از مهمترین روشهای ناصحیح کسب مال رو اینجا مورد توجه قرار داده و نهی میکنه. اون چیه؟ اون وصل شدن به قدرت سیاسی و قدرت قضاییه. افراد برای اینکه به مال خودشون اضافه بکنن، به ثروت خودشون اضافه بکنن، یه چیزی که خیلی شایع هست در دنیای امروز و در گذشته هم ظاهرا شیوع داشته که این آیه بهش توجه کرده و تکیه کرده، این هست که اصحاب ثروت و ثروت طلبان نزدیک میشن به اصحاب قدرت و قضاوت، مثلا به قوه قضاییه، به یک قاضی، به تعدادی از قضات نزدیک میشن و اگر اونها قضات الهی نباشن، قضات متقی نباشن، تحت تأثیر اینها قرار میگیرن، با پرداخت رشوه به نفع اینها احکامی صادر میکنن تا اینکه مالکیت اینها بست پیدا بکنه، تقویت بشه. این رفته روی زمین مثلا بیت المال دست گذاشته، روی اموال بیت المال دست گذاشته، روی امکانات بیت المال دست گذاشته، اونها رو تصرف کرده، این قاضی هم براش حکم صادر میکنه و قدرت سیاسی هم میاد این رو حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه. آنچنان که امام علی علیه السلام در نامه 53 در فرمانی که به مالک اشتر داده، اونجا اینها رو متذکر شده که مالک مواظب نزدیکان خودت باش، اینها با تو ارتباط برقرار میکنن و از این ارتباطی که با تو دارن سوء استفاده میکنن، میرن و اموال مردم رو یا آب مشترکی رو که هست، کشاورزی مشترکی رو که هست، به نام خودشون مصادره میکنن. این رو تو خیلی باید مراقبت بکنی. حالا اینجا همین نکته رو فرمودن خدای متعال: تصرف نکنید در اموالی که در میان شما هست با روش‌های باطل. روش‌های باطل چیه؟ رشوه یه روش باطله، دروغ یه روش باطله، غصب یه روش باطله، با زور بری اموال دیگران رو تصاحب بکنی یه روش باطله، با سرقت یه روش باطله، ولی اینا همه روش های باطله دیگه. یه روش رو میگه و تو دلوبه ها الال حکام، یه روش اینه که تو دلو از دلوه، ادلا دلو انداختن، وقتی که دلوی میندازن توی چاه، بستگی داره توی اون چاه چی باشه، آب باشه با این دلو میارن بالا، فضولات هم باشه با این دلو میارن بالا. اینجا میگه که با دلو نیندازید اون رو به سمت حکام. خب این عطف به لا تأکلو هست، یعنی اون لا سر تدلو هم میاد، ولا تدلو به ها الالحکام. یکی از روش های تصرف در اموال به ناحق و به باطل اینه که شما دل به اصطلاح بخواید از طریق رشوه دادن به قضات و به حکام و به مقامات صاحب قدرت سیاسی به اموالی برسید. خب میگه نکنید این کار رو، تصرف نکنید در اموال خودتون با باطل. از جمله یکی از روش ها که دلو انداختنه، میگه این کار رو نکنید، دلو نیندازید، ادلا نکنید. ادلا دلو انداختن یعنی اون رشوه رو تبدیل کرده به یه تشبیهی کرده، در واقع این رشوه‌ای که داده میشه به قاضی برای اینکه قاضی به نفع فرد یه حکمی صادر بکنه و این یه اموالی در اختیارش قرار بگیره، هر دو نجسه و فضله هست. این یک دلویه که نجسه، انداخته میشه در چاه فاضلاب و فاضلاب داره میاره بالا. پس هم رشوه‌ای که داره میده، هم اون مالی که داره میگیره، اینها همه خبیث هست، کثیف هست، نجس هست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالکیت رو بر اساس روش‌های باطل به دست نیارید، اموالتون رو بر اساس روش‌های باطل درش تصرف نکنید که بخواهید مثلا رشوه‌ای بدید به قضات، به کارکنان حکومت و اونها یه نفعی به شما برسونن، یه حکمی به شما به نفع شما بدن تا شما صاحب اون اموال بشید. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، برای چی شما این دلو میندازید به سوی حکام که میگه نکنید این کار رو؟ لتأکلوا، تا بخورید، فریقا، بخشی من اموال الناس، از اموال مردم را، بالاسم، به روش گناه، یعنی همون رشوهی که میدید، همون دروغی که میزنید، همون شاهدهای دروغی که میارید و الی آخر. و انتم تعلمون، خودتونم میدونید که این روش غلطه، خودتونم میدونید که شما مالک این مال نبودید. یه وقتم نه، اصلا ممکنه که قاضی هم متوجه نشه، این رفته شکایت کرده، شاهدان دروغی برده، رتب و یابس رو به هم بافته، یه وکیل مثلا زبردستی گرفته و تونسته که قاضی رو مجاب بکنه که حق با او هست. پس خودش میدانه. نکته مهم آیه اینه، و انتم تعلمون، خودتون میدونید که شما مالک این مال نیستید، خودتون میدونید که شما این مال رو با روش غیر صحیح به دست آوردید، پس چون این کاری رو نکنید. ولا تأکلوا، حرامه. ببینید یه قانون اقتصادی فوق‌العاده راهبردی و مهمی هست، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب ممکنم هست که بگیم این واو حالیه هست، واو تدلو، اصلا عطف به تأکلوا نمیشه، لازم نیست ما بگیم ولا تدلو هست، نه، بگیم در حالی که، یعنی تصرف نکنید اموال خودتون رو، در اموال خودتون که در میانه این اموالی که در جامعه هست به روش های باطل، در حالی که، یعنی به این روش که شما بخواهید دلوی بندازید، رشوهی بدید به حکام تا بخورید، بخشی از اموال مردم را با اثم، با گناه و انتم تعلمون. و شما میدونید که مالک اون مال نیستی. برحال هر دو روش در تفسیرها و ترجمه ها آمده. مضمون یکیه، برحال مضمون متفاوت نمیشه. این هم بحث یک قانون راهبردی اقتصادی. هر گونه به دست آوردن اموال از راه های غیر قانونی حرام و ممنوع هست، مخصوصا از طریق ارتباط با قدرت های سیاسی و قضایی و حقوقی. لذا حکومت خودش باید خیلی مواظب باشه به لحاظ سلامت سیاسی و قضایی و حقوقی که افراد صاحب نفوذ نتونن نفوذ بکنند و از طرق غیرقانونی به ثروت‌های بادآورده برسن، به رانت وصل بشن و یا روش‌های دیگری که هست. یسألونک عن الأهلة قل هی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البیوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اینجا یک مسئله دیگری مطرح شده. مردم از حضرت رسول صلی الله علیه و آله سوال کردن درباره هلال ماه، که این داستان هلال ماه چیه، این ماه چرا تغییر میکنه، خورشید چطور تغییر نمیکنه. یه هلال نازک هست مثلا در شب اول، دوم، سوم، و این ماجراش چیه، تغییراتی که در هلال ماه صورت میگیره. حضرت جواب دادن که خب این برای یه حکمتی، حکمتش رو فرمودن. حکمتش اینه که شما وقتها رو متوجه بشید، مخصوصا وقت حج رو، چون حج در ایام خاصی هست. خب مستحضر هستید که در ماه ذی‌حجه انجام میشه اعمال حج، ولی خب در دو ماه قبلی هم مقدماتش تعریزی میشه. یسألونک عن الأهلة، اینها مدام و مستمر میپرسن از تو درباره ماهای نو، هلال ماهای نو. قل هی مواقیت للناس والحج، بگو اینها وقت نماهایی هست برای مردم، به ویژه برای دانستن زمان حج. بعد یه نکته ای رو هم اینجا متذکر میشه، البته این داره مقدمه چینی میکنه برای اینکه احکام حج رو ما بعد از 5-6 تا آیه دیگه انشالله خواهیم داشت. این یه مقدمه چینی هست برای بیان مقررات حج. حج یکی از عبادت های مهم برای جامعه سازی اسلامی و ارتقاء ظرفیت معنوی مسلمان ها به هر حال هست. بعد در ادامه به یک خرافه ای اشاره داره که در جامعه جاهلی بوده و از مردم میخواد که از اون کار دست بردارن. لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها. بعضی از مشرکان، چون این حج از زمان حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود دیگه، لذا مشرکان مکه هم حج رو به جا می آوردن. منتها اینا یه عادتی داشتن که وقتی که در حال احرام بودن، اگه می خواستن وارد خونشون بشن، می گفتن که مثل بقیه کارهای حج که حالت غیر عادی داره، ورود ما به خانه هم باید غیر عادی باشه. می گفتن از در خونه نمیشه وارد خونه شد، ما باید بریم از در پشتی مثلا وارد بشیم. لذا آیه میفرماید که نه، این اصلا همچین چیزی به عنوان امر نیک مطرح نیست، این کار به عنوان امر نیک به رسمیت شناخته نمیشه. لیس البر، نیکی نیست به اینکه شما درایید به خانه ها از پشت آنها، بأن تأتوا البیوت من ظهورها. نیکی چیه؟ ولکن البر من اتقا. نیکی اینه که شما تقوا پیشه بکنید، که در آیه 177 هم اگر خاطر شریفتون باشه اونجا مفصل بیان کرد، فرمود که لیس البر، بعد فرمود ولکن البر من آمن بالله تا آخر آیه که در آخر آیه فرمود اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. بنابراین اینجا همه اون آیه رو خیلی خلاصه بیان فرموده، ولکن البر من تقا. بر اینه که شما نیروی تقوا در خودتون ایجاد بکنید تا از شما در برابر تهدیدات و وسوسه ها حفاظت بکنه. همچنین بر اینه یه قاعده میده، و اعتل بیوت من ابوابها. بر و نیکی اینه که شما اگه میخواهید وارد خونه ها بشید از درشون وارد بشید، نه اینکه برید از پشت خونه وارد خونه بشید. البته حالا این یه بهانه ایه، در واقع خدای متعال اینجا به نسل‌های مختلف، به انسان‌های مختلف، نه فقط به عرب اون زمان، داره یه قاعده ای رو میگه. شما اگر میخواهید مثلا بدونید که این هلال ماه چرا اینطوری میشه، این به بحث علمی داره، باید برید انظر روش علمی دنبال این مطالعه بکنید، علم نجوم چه فلان و همه اینها. یعنی این رو نمیشه خیلی همجوری بدون طی کردن زمینه‌های علمی لازم الان برای شما ما توضیح بدیم، این یک مسیری داره. یا مثلا بحث حج، مسلمان‌ها از مکه مجبور شدن که فرار کنند بیان مدینه، یا آنچنان که ما میگیم هجرت بکنند بیان مدینه. حالا هوس و هوای مکه رو دارن، میخوان برن حج به جا بیارن. این یک روشی داره، یعنی تا زمانی که دشمن شما اونجا حاکم هست نمیگذاره که شما برید حج به جا بیارید. باید ببینید که روش این کار چیه، اون وقت شما میخوانید در فرمایش امام علی علیه السلام که ان الجهاد باب من ابواب الجنه، جهاد میشه باب حج. میخواهید حج به جا بیارید باید جهاد بکنید، دشمن مشرک رو از قدرت کنار بگذارید تا بتونید برید حج به جا بیارید. بر همین اساس کلان تو آیه بعدی وارد بحث قتال و مبارزه با دشمنان میشه، میگه باید مراقبت بکنید، باید آمادگی نظامی داشته باشید، باید بتونید از خودتون دفاع بکنید در برابر حملاتی که هر لحظه ممکنه که دشمن به مدینه شما داشته باشه. اصلا حج به جا آوردن پیشکش، همین تو مدینه ممکنه بیان شما رو از بین ببرن، چون شما رو رها نکردن که. شما از مکه آمدید مدینه ولی اینا دنبالتونند. پس وعتل بیوت من ابوابها، برای هر کاری باید از باب اون کار، از روش اون کار وارد بشید. ببینید روش درست هر کاری چیه. و اتقوا الله لعلکم تفلحون، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، تقوای الهی داشته باشید. یعنی اینکه مراقبت بکنید خدا رو از دست ندید، اگه خدا رو از دست بدید دیگه از خودتون نمیتونید در برابر تهدیدات حفاظت بکنید. اگه تقوا داشته باشید، تقوا میشه یک سپر محافظ و مسئولیت بخش برای شما، یک ابزار بسیار خوبیه برای اینکه شما به فلاح و رستگاری و شکوفایی برسید. فلاح چیه؟ برای فهم فلاح من یه مثالی میزنم، حتما به این توجه بفرمایید. ببینید شما یه بذری رو که میکارید، مثلا یه بذر هندونه رو که میکارید، اگه بخواید که این بهتون میوه بده، هندونه بده، بعد مراقبت بکنید در برابر آسیب ها، در برابر گرما، سرما، بی آبی، چه فلان بهمان، به موقع بهش آب بدید، به موقع کود بدید تا اون میوه رو به شما بده. وقتی به میوه میرسه اینو میگیم فلاح، یعنی شکوفا شد، یعنی اون قوه‌ای که بود به فعلیت رسید. این هندونه هایی که این بذره هندونه به ما داد وقتی کاشتیم حالت بالقوگی رو داشت، با رسیدگی ما حالا شد بالفعل. انسان همینطوریه، انسان روح الهی درش حالت بالقوه داره، اگه بتونه با روش هایی که خدای متعال گفته که در تقوا خلاصه میشه این روش ها، اعتقاداتش رو درست کنه، اخلاقش رو درست بکنه، رفتار خودش رو درست بکنه، یعنی به تقوا میرسه. با تقوا میتونه حالا به شکوفایی برسه، به مقصد برسه، به اصطلاح به هدف برسه، در این صراط مستقیم از غافل بودن در بیاد، بشه سالک. سالک تقوا داره دیگه. این سالک اگر شد با تقوا میتونه تبدیل بشه به انسان واصل. پس مرحله اول اینه که ما از غافل بودن در بیاییم، بیدار بشیم، به تقوا برسیم. حالا تقوا یه ابزاریه که ما رو در مسیر سلوک به سوی خدا کمک میکنه که ما به مقصد برسیم و بشیم انسان واصل. خب پس یه راه هم راه دفاع. شما اگر از خودتون دفاع نکنید نمیتونید باقی بمونید. دولت اسلامی اگر قوه قهریه نداشته باشه، ارتش نداشته باشه، نیروی مسلح نداشته باشه، نمیتونه از خودش دفاع بکنه. مسلمان ها اگر اهل صبر و استقامت و مقاومت نباشن نمیتونن از خودشون در برابر دشمن دفاع بکنن. مدینه محفوظ نمیمونه، این دولت نوپا محفوظ نمیمونه، تا چه رسد که شما حالا بخواهید به حج برسید. لذا دستور به جهاد میده، دستور به دفاع میده. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. خب این بحث ادامه داره تا آیه 195، این بحث دفاع و جهاد ادامه داره. بعد آیه 195 به بعد دیگه بحث حج شروع میشه که انشالله جلسه بعد این رو مورد بحث قرار خواهیم داد. ولی اجمالا مطلبی که آیه 190 به ما میگه، یه نکتهش اینه که باید آماده دفاع و کارزار و مبارزه بشید. منتها حواستون باشه جنگ و دفاع و مبارزه در اسلام فی سبیل الله باید باشه، در راه خدا باید باشه، برای مقاصد دینی باید باشه، نه برای غنیمت، نه برای غارت، نه برای تجاوز، نه برای کشتن طرف مقابل، نه برای عصبیت قومی، نه برای هیچ چیز دیگری. دفاع از آب و خاک و جان و مال و اینها باید در ذیل راه خدا باشه. جهاد عبادته، بعد نیتتون تقرب به خدا باشه. قاتلو و قاتلو، کارزار کنید، فی سبیل الله، در راه خدا. با چه کسانی؟ الذین یقاتلونکم، با اون کسانی که با شما کارزار میکنند. اینا ممکنه هر لحظه بیان به مدینه حمله بکنن، مواظب باید باشید، از خودتون دفاع کنید. ولا تعتدو. خب در جنگ ممکنه که طرف میگه الان که ما پیروزیم پس بزنیم همطوری بریم جلو همه رو، از نه، ولا تعتدو، از حد نباید تجاوز بکنید، از قانون الهی نباید تجاوز بکنید. قاتلو فی سبیل الله. این بسیار بسیار مهمه ها. این چیزی که اسلام 1400 اندی سال پیش گفته، قاتلو فی سبیل الله، برای سلطه نه. اگه سلطه هدفتون باشه کشته بشید جهنمی هستید. اگر مسائل نژادی و ملی و قومی و عصبیت و اینها هدف باشه فرد کشته هم بشه جهنمیه. قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. تجاوز نکنید، از حد نگذرید، قوانین رو رعایت کنید. ان الله لا يحب المعتدین. انک میاد قانون رو بیان میکنه، دکترین رو بیان میکنه. تحقیقا خدا تجاوزکاران را دوست ندارد. و کسی رو که خدا دوست نداشته باشه خب خسارت دنیا و الاخره هست دیگه. خب ما در این آیاتی که در این جلسه توفیق شد تلاوت کردیم چند تا سیاست کلی و کلان هم داشتیم. یک سیاست در ارتباط با خانواده بود که جز سیاست‌های کلی و کلان به حساب میاد. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. خیلی این مطلب مهمی، بحث راهبردی در عرصه خانواده. نگاه زوجین به هم، نگاه مرد و زن به هم، نگاه زن و شوهر به هم باید یک نگاه یکسانی باشه. لباس ببینن همدیگه رو برای همدیگه. اگه زن خودش رو لباس ببینه برای مرد، مرد خودش رو لباس ببینه برای زن، هرگز عیب یکدیگر رو به دیگران نمیگن، که عیب همدیگر رو میپوشونن، مایه زینت هم میشن، گرمابخش وجود همدیگه میشن. اگه لکه‌ای در لباسش دید طرف، با ظرافت این لکه رو پاک میکنه، این کثیفی رو تمیز میکنه، دعوا باهاش نمیکنه، که نمیندازدش دور. که یه راهبرد به صلاح دیگری که بود بحث تلک حدود الله فلا تقربوها. قوانین الهی مرزهای الهی هست، خطوط قرمزه، اینا رو ما باید رعایت بکنیم. یه بحث دیگر و یک سیاست کلان دیگری که ذکر شد، یک سیاست کلان اقتصادی بود. بهره‌مندی از مال و مالکیت در جامعه اسلامی و دولت اسلامی به رسمیت شناخته می شود، منوط به این که از راه‌های مشروع به دست آمده باشد. هیچ ثروتی که از راه نامشروع به دست آمده باشه در جامعه اسلامی و دولت اسلامی محترم نیست. قوه قضاییه دولت اسلامی، مقررات دولت اسلامی، قوه مجریه دولت اسلامی و جامعه اسلامی و آحاد امت اسلامی باید بر این نکته مراقبت بکنند. مالکیت به رسمیت شناخته می شود، مشروط بر این که از طرق مشروع به دست اومده باشه، نه از طرق باطل. این هم یک اصل بود. اصل سوم و راهبرد سومی که یاد گرفتیم، آتل بیوت من ابوابها. هر کاری باید از روش خودش، از قانون خودش، از مسیر خودش انجام بشه. قانون چهارمی که یاد گرفتیم، و اتقوا الله لعلکم تفلحون. تقوا باز خودش هدف نیست. انسان متقی، انسان مؤمن تلاش میکنه به تقوا برسه تا به فلاح برسه، یعنی دوباره فلاح خودش محصول یه سری از متغیرهاست که یک متغیرش تنها تقوا هست. قبلا عرض کرده بودیم که تقوا خودش معلول و متغیر وابسته چندین متغیر مستقله، متغیرهای مختلفی باید دست به دست هم بدن، متغیرهای اعتقادی، اخلاقی و فقهی، تا ما برسیم به تقوا. حالا تقوا و عوامل دیگه، شاخصهای دیگه، اینها باید دست به دست هم بدن تا ما برسیم به فلاح و رستگاری، که حالا انشاءالله در جای خودش توضیح خواهیم داد. و آخرین راهبردی که به ما خدای متعال یاد داد، ان الله لا يحب المعتدين. یه راهبرد کلانه، هر جا تجاوز کردید اینو خدا دوست نداره. خدا تجاوز از مقررات رو و خط قرمزها رو دوست نداره، نمیپسنده. هر جا دیدید میگه ان الله يحب یا ان الله لا يحب، داره یک راهبرد کلان رو به ما میگه. ان الله لا يحب المعتدين. و همینطور در همین آیه راهبرد دفاعی رو هم به ما یاد داد. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. خود لا تعتدوا هم یه قانونه، یه دستوره. پس خیلی دستورات راهبردی متنوعی در این صفحه داشتیم. خدایا به همه ما توفیق بده به گونه‌ای زندگی بکنیم، تدبیر بکنیم که خانواده اسلامی و خانواده ها در جامعه اسلامی به عنوان سلول های تشکیل یک جامعه اسلامی پایدارترین خانواده ها باشند. پایداری خانواده در جامعه اسلامی به رعایت این احکام و مقررات الهیه. خدای به ما توفیق تقوا و بهره‌مندی از تقوا برای فلاح و رستگاری را عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که در مسائل اقتصادی مرزهای مشروع رو از نامشروع بشناسیم و برای کسب مالکیت و کسب مال و منال دنیا گرفتار روش‌های باطل و نادرست نشویم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بکن امور رو از راه و روش درست خودشون پیگیری بکنیم و انجام بدیم و به همه ما توفیق زندگی توأم با تقوا، فلاح، جهاد و زندگی در راه خودت، عمل در راه خودت عنایت بفرما. پایان زندگی ما توأم با شهادت در راه خودت مقرر بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.